أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. چون اساس قرآن هم بر دعوت به حکمت است، هم بر موعظت حسنه و هم جدال احسن، گاهی با اهل کتاب از راه برهان سخن میگوید، گاهی از راه موعظه، چه اینکه نسبت به دیگران هم همینطور است. اونجا که با برهان سخن میگوید میفرماید که این دلیل ماست، شما اگر برهانی دارید ارائه بدید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، یعنی برهانی که دارید ارائه بدید، دلیلتون چیست. وقتی نوبت به موعظه میرسد معلوم میشود که مشکل علمی حل شد، یعنی از نظر علمی محذوری ندارند. اونگاه میگویند عذرتون چیست، شما که عالمید مشکل علمی ندارید چرا عمل نمی کنید. این با موعظه است، یعنی ها تو عذرکم این کنتم معذوری. پس لسان خطاب فرق میکنه. در اینجا لسان موعظه است نه لسان برهان، چون میفهمد به انتم شهدا، مطلب برای شما حل شده است. وقتی مطلب برای شما حل شد چرا عمل نمی کنید؟ و از اون جهت که در صدد موعظه است، اون لطف و محبت را حفظ کرده است. ولی گاهی دیگر لسان توبیخ است نه لسان موعظه. نظیر آیه 70 همین سوره مبارکه بقره که آل عمران که قبلا گذشت، در اونجا دیگه مستقیما ذات اقدس اله به اهل کتاب خطاب میکند، دیگه نمیفهمد قول یا اهل کتاب، بلکه خودش در همین سوره آل عمران آیه 70 میفهمد یا اهل کتاب لم تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. این دیگه توبیخ است، دیگه موعظه نیست، اینجا جای توبیخ است. و اما آیه محل بحث که به اهل کتاب میفهمد قول یا اهل کتاب، هنوز راه پرده دری، هنوز نوبت پرده دری فرا نرسید، هنوز راه دعوت و محبت باز است. فرمود قول یا اهل کتاب. اونجا که جای توبیخ است، رسول که پیام رحمت می آورد او رو بهانه و وسط قرار نمی داد، خودش مستقیما توبیخ می کند. اما اونجا که جای رحمت است، ما ارسلنا که ما رحمتا للعالمین، انا ارسلنا که رحمتا للعالمین، به رسولش میفرماد که اینها را دعوت کن، از راه موعظه اینها را راهنمایی بکن. کجا ان زعمتم انکم، اونجا جای استدلال است، اونجا جای استدلال است، داد که ان کنتم تحب ان كنت انکم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. بله، این که فرماید ان کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت، این جای برهان و استدلال است، چون نشانه ولایت شوق لقای حق است. اگر واقعا از اولیاء اللهید، خب چرا مرگ بدتون میاد؟ این جای استدلال است. اما در این کریمه می فرماید که قل یا اهل الکتاب لم تکفرون به آیات الله و ان والله شهید علی ما تعملون. بعد هم فرمود قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا و من الله بغافل عما تعملون. اون آیاتی که قبلش بعدش سخن از عذاب و امثال ذالک است، اینها نشانه تعذیب است، چون در همون آیه 70 مسبوق است آیه 69 این است که ودت طائفتون به اهل کتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون. این لحن توبیخ است. اما در این دو تا آیه محل بحث یه همچه تعبیری نیامده، لذا راهی که ظاهرن مرحوم شیخ تو تبیان طی کرده است که بین این دوتا آیه فرق گذاشت، حق با این بزرگوار است. خب در آیه بعد فرمود قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمنم، می فرمود که حالا خودتون گمراهید، چرا دیگران را گمراه می کنید؟ لمن تصدون عن سبیل الله من آمنه. خب این عن سبیل الله مفعول به واسطه است، اون من آمنه مفعول به، مفعول به مقدم بر مفعول به واسطه است در سیاق کلامی، ولی اینجا مفعول به واسطه مقدم بر مفعول به شد برای احتمام. فرمود لم تصدون عن سبیل الله من آمنه، چون اهمیت مال سبیل است، لذا سبیل الله قبل از من آمنه ذکر شده است. این سبیل الله از جهت احتمامی که دارد گاهی قبل از مفعول به ذکر می شود و گاهی هم قبل از فاعل ذکر می شود، نظیر آیه جهاد که فرمود فلیقاتل فی سبیل الله الذين يشرون الحیات الدنيا بالآخر. نظم عادی اقتضا میشد که بفرماید فلیقاتل الذي فلیقاتل الذين يشرون الحیات الدنيا بالآخره في سبيل الله، ولی فرمود بجنگند در راه خدا کسانی که دنیا را فروختن و آخرت را خریدن. فلیقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحیات الدنيا بالاخره. این رو اهمیت مسئله است که کلمه فی سبیل الله گاهی مقدم بر مفعول به می شود و گاهی مقدم بر فاعل می شود. یا اهل الكتاب قل یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله و تصدون عن سبیل الله من آمنه. و اهمیت فی سبیل الله هم به قدری است که کلمه تبغونه ها که ضمیرش به سبیل الله برمیگردد، نظم طبیعی باز اقتضا میکرد که اینا کنار هم باشن، یعنی بفرماید لم تصدون من آمنه عن سبیل الله تبغونه ها، که ضمیر تبغونه به سبیل الله برگردد و که غیری فاصله نباشد. اما این من آمنه که جمله ایست در وسط فاصله شده، ضمیر تبغونه هم به سبیل الله برمیگردد، ولی اهمیت سبیل الله ایجاب میکند که قبل ذکر بشود. مثل بعدیان است که این تبغونه ها یا تبغون لها برای راه به فکر انحراف و کجی هستید، نظیر آیه سوره تطفیف که فرمود ویل للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. مردم که مکیل و موزون نیستن، یعنی و اذا كالوا لهم او وزنو لهم یخسرون، نه ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون. قهرن یک لامی هم در تقدیر هست، یعنی ازا کالو لهم وزنو لهم. اینجا هم گفتن این چنین است، تبغون لحاظ اوجا، یعنی با دسیسه میخواهید یک راه نفوذی برای سبیل الله که صراط مستقیم است باز کنید، یک حجی و اعوجاجی در او ایجاد کنید، چیزی رو کم کنید، چیزی رو زیاد کنید، به میل خود تو تفسیر کنید. تبغون لها اوجا. مطلع بعدی آن است که این که فرمود لما تسدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا و من الله بغافر عما تعملون. این در ضمن تحبیب اون تهدید را هم یادآور است. اونگاه در شأن نزول این آیه و همچنین آیه بعد گفتن به این که اون شاس ابن قیس یهودی وقتی عبور کردید اوس و خجرت در یک مجمع مشترک گرد هم آمدن، به این فکر شد که بین مسلمین تفرقه ایجاد کند، یه عامل نفوذی فرستاد در جمع اونا شرکت کرد و جریان جنگ‌های جاهلی را گوش زد کرد و هر کدام را به جان دیگری شورون و اینها شمشیر کشیدن و نزدیک بود دوباره به جان هم بیفتن که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم حضور پیدا کردند و اینا را آرام کردند و قرآن این آیات را تلاوت کردند و اینها معانقه کردند و گریه کردند و اون عداوت پدید آمده را به صلح تبدیل کردند. این شأن نزول بر فرض تمامیتش می تواند یکی از مصادیق این آیه باشد، اما خب آیه اختصاصی به این صحنه ندارد، هم مسائل عادی و کارهای عادی رو شامل می شود، هم دسائس فکری را. بله، او رو در ضمن همین آیه و ضمن آیه این توتی و فریقا من الذین کفروا، چون این چند آیه تا پایان و اعتصموا به حبل الله گفتن یک جا نازل شده است، اما تناسب دارد با این جمله‌ای که خطاب میکند به کفار که چرا شما من آمنده را عن سبیل الله باز می‌دارید، و خطاب میکند به مؤمنین که این توتی و فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تا اون پایان و اعتصموا به حبل الله یک جا نازل شد. خب یا ایها الذین آمنوا این توتی و فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. بخشی از این بحث ها تو همین سوره مبارکه آل عمران قبلا گذشت، یعنی آیه 69 و بعد در همین زمینه بود که ودت طائفه من اهل الكتاب لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم و ما یشعرون یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون، یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون در حق و انتم تعلمون، و قالت طائفه من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وَكْفُرُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. این آیات که بحثش قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران گذشت میتواند مفسر به شاهدی باشد برای همین آیه محل بحث، یعنی آیه 100 سوره آل عمران که فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافری. اونگاه خطاب به مسلمین میکنند، میفرماید به این که و کیف تکفرون. بسیار خوب، حالا اونها دست از دسیسه بر نداشتن، ولی شما چگونه به خود اجازه میدید که کفر بورزید؟ و کیف تکفرون و انتم تسلا علیکم آیات الله. بسیار خوب، الانم هست، منتها بعد از این که فرمود اینها میخواهن شما را بعد از ایمان کافر بکنن، این اولا است که خطاب به خصوص مؤمنین باشد، یعنی اونها را بهتر شان میشود. این که فرمود و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، این نسبت به مؤمنین ازهر است. و کیف تکفرون، این کیف بازگشتش به انکار وقوع است، که این کفر بعد ایمان چیز بدی است نه انکار واقع، چون گاهی افراد سوء خاتمه دارند و بعد ایمان کفر می‌ورزند. این روحش به انکار وقوع است نه انکار واقع. بله دیگر، استفهام انکاریست، استفهام تعجیبیست، یعنی گاهی با همزه، گاهی با کیفه، گاهی با سایر ادوات استفهام. این استفهام گاهی در مقام تعجب است، گاهی در مقام انکار است، گاهی در مقام استفهام استعلام است به مانند آن. این نظیر کیفه یکونون للمشرک عهدون مشرکین عهدون عند الله و عند رسولهی که در اوائل سوره توبه بود، که چگونه مشرک میتواند با اینکه مشرک است به عهد خدا وفا کند. نظیر آیه 7 سوره توبه این بود، کیفه یکونو للمشرکین عهدون عند الله و عند رسولهی. این جای تعجب است و چگونه میشه اینا این کارا بکنن. البته استفهامی است در مقام تعجب. اینجا هم همینطور است، کیف تکفرونه و انتم تتلا علیکم آیات الله، که زمینه توقع انکار است، انکار وقوع البته نه انکار واقع. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. دو سبب از اسباب منع کفر در بین شما هست، یکی آیات الهی، یکی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا که آیات الهی و رسول به صورت یک واقعیت ظهور میکنن و غرض تعدد نیست، در اونجا تلاوت آیات را به خود پیامبر نسبت میدهد، میفرماید به این که وفیکم رسوله یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و مانند آن. اونجا که منظور تعدد هست، یعنی کتاب الله به عنوان یک آیت مستقل و وجود مبارک رسول صلی الله علیه و سلم به عنوان آیت مستقل دیگر مطرح است، دیگر تلاوت به پیامبر اسناد داده نشده است و نمی شود. نمی فرماید به کیف تکفرون بالله و کیف تکفرون و فیکم رسوله یتلو علیکم آیاتنا، بلکه تلاوت جدا و وجود رسول جدا ذکر می شود. فمود به کیف تکفرون و انتم تسلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. قهرن هر کدام سبب مستقل خواهند بود. حالا بر فرض در زمان غیبت صد بکند که وجود مبارک پیامبر در مرد بین مردم نیست و مردم در حضور اون حضرت نیستن، اون آیت اولا و حجت اولا بالاستقلال تام است، لازم نیست تالی پیامبر باشد. خودتون که تلاوت میکنید وصی خدا و نبی ولی خدا و علمای ربانی که برای شما تلاوت میکنن، خود تلاوت آیات خدا است سبب مستقل است. لذا شامل کسانی که حضور حضرت را درک نکردن هم خواهد شد. و کیف تکفرونه و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. و چون اون آیات خدا مستقلن نقش دارد، لذا او را اول ذکر میکند. البته در اون مواردی که لبه خطاب و حرف متوجه اهمیت الله و رسول الله است، اونگاه قرآن در مرحله بعد ذکر می شود. نظیر اونچه که در سوره تغابن آمده، در سوره تغابن آیه 8 این است که و آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا و الله ما تعملون خبیر، که قرآن بعد از رسول ذکر شده است. اما اینجا از اون جهت که آیات الهی سبب مستقل است، عصر حضور و غیبت هر دو را شامل می شود، لذا قبل از وجود مبارک پیامبر ذکر شده و کیف فرمود و کیف تکبرون و انتم تطلع علیکم آیات الله و فیکم رسوله. خب اینها کلمات و جملاتی بود ناظر به انذار و وعید. اما آیات جمله‌های تبشیر و وعده را از این به بعد ذکر می‌کنند، چون قرآن بشیر است و نذیر، وعده است و وعید، اینا را کنار به هم ذکر می‌کنند. مسئله انذار و تهدید که تمام شد، نوبت به تبشیر و وعده می‌رسد. لذا هم فرمود به من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اعتصام که از عصمت و عصم و امثال ذالک است، یعنی مانع را به حافظ را گرفتن، به حافظ پناه بردن، به مانع پناه بردن. عاصم یعنی مانع. در سوره هود وقتی جریان طوفان نوح سلام الله علیه را که ذکر میکند، در آیه 41 به بعد سوره هود میفرماید به قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم و هی تجری بهم فی موج کالجبال. آنگاه فرمود به نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنیر کب معنا و لا تکن مع الکافرین قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یعنی بالای کوه می روم که کوه مرا از طوفان و غرق نجات می داد. او عاصم است. اونگاه فرمود قال لا عاصم الیوم من امر الله لا من رحم. عاصم یعنی حافظی در کار نیست. اعتصام یعنی به حافظ و مانع تمسک جستن. مانع در جهان، مانع یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله است که ظاهرا در این دعای جوشن کبیر آمده، گرچه دعاهای نظیر مناجات شعبانیه و یا بعضی از دعاهای ماه رجب، اینها از در عمق خیلی معارف بلندی را در خود دارند، اما این دعای جوشن کبیر شرح همه اون دعا هاست. یعنی وقتی انسان این صد بند نورانی را تلاوت می کند، قرائت می کند، ببیند کاری در جهان به غیر خدا سپرده نشده، چیزی نیست، جایی نیست که خدا اونجا حضور نداشته باشد. شما کل این کارها هر شب جمعه، حالا لازم نیست که بخوانید و قرائت کنید، بالاخره مطالعه کنید، یعنی این رو یک دور فقط نگاه هم که بکنید باز هم عبادت است. ببینید هیچ جای خالی نگذاشت که مثلا خدا اونجا حضور نداشته باشد، دیگری حضور داشته باشد. قهرن در کارها انسان یه تأملی هم میکند، یه تجدید نظری هم میکند، اگرم بخواهد متوسل بشود، متوکلن متوسل میشود. اگر هم بخواهد کارها را جدا بکند، نمیگد این مرز توسل به اسباب است، اون مرز توکل است. این چنین نیست. همه کارها را هم متوکلن انجام میدهد، حتی توسل را با توکل انجام میدهد. میگد خدایا به نام تو من به اهل بیت پناه میبرم، به نام تو آب میخورم که سیر بشوم. یه همچین چیزهایی بر آدم ظهور میکند که دیگه راحت راحت خواهد بود. خلاصه چیزی در جهان سهمی برای غیر خدا نمیگذارد، یا زار رو یا نافع. آدم خیال میکند بعضی اشیا ضرر دارد، بعضی اشیا نفع دارد و خدا در بالا جمع بندی میکند. اینطور نیست. خلاصه این جوشن است، زره خوبی است برای هر خطری، و بدترین خطر همون خطر شرک است دیگر، چون هیچ کسی در هیچ مرحله گناه نمی کند مگر اینکه در اون مرحله از توحید طرد شده است. حالا بلو مطالعه هم که شد، خودش عبادتی است. در اسماء حسنا این جونشین کبیر ظاهرا این کلمات هست که او عاصم است، او مانع است، او حافظ است و امثال ذلک. خب این که گفته شد لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، یعنی هیچ کسی از امر خدا انسان را باز نمی دارد مگر خود ذات اقدس اله و کسانی که مرحومین من قبل الله. این حصر را دو بخش از آیات قرآن تشریح می کنند. یه بخشش این است که اگر دیگران بخواهند ضرر برسانند خدا بخواهد حفظ بکند، دیگران کاری از پیش نمی برند. ولی به عکس اگر خدا بخواهد کاری انجام بدهد، دیگران بخواهند جلوگیری کنند، کاری از اونها ساخته نیست. این دو قسمت را در دو بخش قرآن بازگو میکند که به منزله شرح لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم است. این لا عاصم الیوم این چنین نیست که این الیوم یه خصیصه ای داشته باشد، بلکه به نحو نفی جنس لا عاصم من امر الله الا من رحم. لذا همین مضمون در قیامت هم گفته می شود که هیچ عاصمی در امروز نیست، منتها در قیامت این معارف ظهور می کند. قیامت ظرف ظهور این معارف است، نه حدوث این مسائل. این مسائل الان هم هست، الان هم لا عاصم من امر الله الا من رحم. اختصاص به جریان طوفان در گذشته یا حوادث جنگ در آینده و مانند اون ندارد، یا اختصاصی به قیامت ندارد. گرچه درباره قیامت هم لا عاصم آمده، در جریان طوفان هم لا عاصم آمده، منتها سرش اینه که هر وقت خطر ظهور میکند انسان میفهمد نه از او کاری ساخته است نه از دیگران، میفهمد لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. و اما وقتی عاقل و موحد باشد میبینه این آیه همیشه ظهور دارد که لا عاصم من، هر لحظه این طور است، هر آن این طور است، لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم. اما اون دو بخشی که شرح این لا عاصم الیوم من امر الله است، یکی در سوره مبارکه مائده است که وقتی فرمود یا ایها الرسول، آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اونگاه فرمود والله یعصمک من الناس، یعنی دیگران اگر بخوان آسیب برسانن خدا حافظ است و عاصم. اما در نقطه مقابل اگر خدا بخواهد کاری انجام بدهد از دیگران ساخته نیست. او را در سوره بارکیه احزاب آیه 17 بیان کرده، قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا و اراد بکم رحمه. حالا از اون طرف اگر خدا بخواهد کاری در بار شما انجام بدهد، کی میتواند جلوی کار خدا را بگیره؟ این دو تا بخش را که جدایی از هم است در سوره فاطر ظاهرا کنار هم ذکر کرده، فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه و ما یمسک فلا مرسله. پس اون چه که در سوره مائده آمده و اون چه که در سوره احزاب آمده در سوره فاطر کنار هم جمع شده، دو تا حصر متقابل. یعنی هیچ کاری را مردم در برابر خدا نمیتونن بکنن و هیچ کاری را که خدا نخواهد مردم نمیتوانن انجام بدن. یعنی هر کاری که خدا بخواهد احدی نمیتواند جلو او را بگیرد و هر کاری را که خدا نخواهد بازم احدی نمیتواند او را اثبات کند. هر دو لسان هست در سوره فاطر کنار هم جمع شده. خب این میشه اعتصام. اعتصام همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید گاهی به وسیله است گاهی به الله، چون اینها در طول همنده در عرض هم. این چه نیست که گاهی انسان معتصم به حبل الله باشد گاهی معتصم به الله، بلکه اول معتصم به حبل الله میشود تا دیدش وسیع باشد، ببیند به این که دستش قبل از این که به قرآن برسد به الله میرسد، دستش قبل از این که به معصوم برسد به الله که عاصم است میرسد.
این رو بعدها میفهمد. برای اینکه ذات اقدس اله که اقرب است الینا من حبل الورید، حتی از حبل الله هم به ما اقرب است، حتی از رسول الله هم به ما اقرب است. اونگاه تفاوت از این طرف حاصل می شود، یعنی انسان می فهمد قبل از این که به حبل الله متوسل بشود به الله متوسل شده است، برای اینکه ذات اقدس اله به انسان از قرآن و اهل بیت نزدیک تر است. این حرف اوائل نصیب انسان نیست، البته اوائل این راه ها را طی می کند، بعد می فهمد به این که به برکت حق بود که دستش به اهل بیت و قرآن رسیده است. چون هو اقرب الیکم من حبل الورید، یا اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، این بالقول مطلق ذات اقدس اله اقرب است. اون وقتی که خدا از انسان به خود انسان نزدیکتر بود، دیگر انسان میفهمد به برکت الله بود که او توفیق پیدا کرد به حبل الله رسیده است. اول دستش به ید الله رسید که خدا منزه از دست است، بعد به برکت این وصال دستش به حبل الله رسیده است. لذا اگر چنانچه این آیات در طول هم قرار می گیرد، معنای آیه پایانی سوره حج روشن می شود که اول سخن از تمسک به حبل الله است، بعد تمسک به الله. در آیه پایانی سوره حج این است که فرمود، آیه 78 سوره حج که آخرین آیه این سوره است، بجاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. جاهدوا را فرموده، حفظ ملت ابراهیم را فرموده، اونگاه فرمود فاقیم الصلاه و آتو الزکا و اعتصمو بالله. اینجا دیگه و اعتصمو به حبل الله نیست. اگر کسی اهل جهاد بود، اهل اقامه صلات بود، اهل ایتاء زکات بود، کم کم می فهمد به الله متوسل شده است. به عنایت الله هست که دستش به حبل الله رسیده است. همه این آداب و احکام و حکم الهی حبل الله هم دیگر. صلات حبل الله است، ایتاء زکات حبل الله است، جهاد حبل الله است، و اما واعتصموا بالله فوق همه اینها خواهد بود. لذا در این بخش ها که سخن از اعتصام به الله است، به ضرس قاطع با فعل ماضی اونم به صورت مجهول تعبیر میکند که من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، یعنی او اصلا به مقصد رسیده است. این که فعل ماضی تعبیر شده برای آن است که اون وعده های آینده چون محقق الوقوع است منزله ماضی است. البته اصل اعتصام به الله خودش ایمان است. اینا مفهومن غیر همان، مستاقن عین همان. اعتصام به الله ایمان است، اسلام است، اهتداست و مانند آن. نمی شود گفت به این که اگر کسی به الله معتصم شد این می شود مسلمان، که یکی مقدم باشد یکی تالی، یکی جزا باشد یکی شرط باشد یکی جزا، بلکه این بیان دو تا مفهوم متلازم است که از عهد المتلازمین پی به ملازم دیگر برند، که اینها نه تلازم در خارج داشته باشند که در خارج دو چیز باشند و ملازم. در مقام استدلال و استنباط دو تا مفهومن که متلازمن، وگرنه مصداق اینها یکیست. اونگاه خود اعتصام که اهتداست، یه هدایت پاداشی رو هم به همراه دارد که خدا وعده داد اگر کسی این راه را طی کرد خدا او را هدایت میکند. این همون هدایت پاداشی است که ایصال مطلوب است، افاضه توفیق است، پیدایش گرایش است و مانند آن. نظیر این که فرمود یهدی به الله من اتبع سبول السلامه، من یهدی به الله من اتبع رضوانه سبول السلام. اگر کسی تابع رضوان حق بود خدا او را هدایت میکند. این تطیعوه تهتدوا من یؤمن بالله یهد قلبه که در سوره نور آمده، در سوره تغابن آمده و امثال ذلک، اینا هدایت های پاداشی است که قبلا هم ملاحظه فرمودید. لذا این هدیه شاید ناظر به اون هدایت پاداشی باشد که اگر کسی معتصم به حبل به الله بود، ذات اقدس اله او را در بقیه راه کامیاب میکند، موفق میکند. چنگه همین معنا را در بخش های دیگر به صورت فعل مضارع یاد کرده، فرمود اگر کسی این کار را انجام بدهد، فسیدخلهم الله فی رحمته، خدا او را در رحمت خاص خود قرار میدهد. این جزای اون کاری است که انجام خواهد داد. اون رحمت خاصه است، نه هر رحمتی. فرمود اگر کسی اعتصام به حبل الله بکند، آیه 175 سوره نساء این است که فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه فضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیما. خب این هدایت پاداشی است که از اون به بعد راه را به آسانی طی میکند، خدا او را راهنمایی میکند، او از معصیت منزجر است، نسبت به اطاعت شائق است. و این مسئله خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه برای او به عنوان یک امر محسوس و ملموس کار روزانه اوست. او از باب ایمان به شهادت خوف از نار دارد و شوق الی الجنه، یعنی چیزی که باطنش گناه است یادش بدش میاد و از گناه واقعاً میترسد، از باب ایمان به شهادت نه ایمان به غیب. مثل این که انسان از کنیف منزجر است و از بوستان لذت میبرد، یه همچه حالی دست میدهد، این میشود ایمان به شهادت. اگر بچه نداند باغ چیست و کنیف چیست، ولی او را از کنیف باز میدارد و به روزه و باغ تشویق میکند، این بچه ایمان به غیب دارد، یعنی حرف ولی را به عنوان اینکه خیرخواه اوست میپذیرد، اما بدی کنیف و خوبی بوستان برای او ثابت نشد. ولی کسی که بزرگ سال است با شامبه بدی کنیف و خوبی روزه را درک میکند، این ایمان به شهادت دارد نه ایمان به غیب. کسانی که در اوائل راهن، مسئله بهشت و جهنم برای اونها به عنوان ایمان به غیب است، یعنی معتقدن جهنمی هست از او میترسن، معتقدن بهشت است به او خوشحالن، اما از باب ایمان به غیب. ولی اگر معتصم به الله شدن، کم کم حالاتی به اونا دست میدهد که برای اونها خیلی روشن است گناه چیز بدیه. الان کسی که عاقل است هم نمیخورد، از باب ایمان به شهادت است نه ایمان به غیب. اما چیزهایی که مثل سم برای او روشن نیست، اگر طبیب بگوید مثلا فلون میوه را نخور، سیب را نخور، این از باب ایمان به غیب سیب را ترک میکند، برای اینکه طبیب به او گفته از حفت نارو به شهوات، یعنی همین سیبی که تو از او لذت میبری برای دستگاه گوارش تو بد است، این ایمان به غیب است. اما اگر طبیب به کسی گفت سم نخور، این از باب ایمان به شهادت است نه ایمان به غیب. انسان به جایی میرسد که واقعا مسئله گناه برای او اینجور میشود، یعنی میفهمد به این که گناه بد است. و دیگه اگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شهید است که تقطروا بالاستغفار لا تفزحکم او لا تفزحنکم روائح الذنوب، دیگه از باب ایمان به غیب نیست. فرمود استغفار کنید، بله اونجا غیب مراتبی دارد که معصومین در اون مراتب ایمان به غیب دارن، نظیر اون حبن لله. اینا از خوفن من النار گذشتن، از شوقن الالجنه گذشتن، به حبن رسیدن. محبوب مراتبی دارد که بعضی از اون مراتب خفیه محبوب برای اینها غیب است، بازم ایمان به غیب دارن. حالا تا متعلق ایمان چی باشد؟ این که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است تعترو بالاستغفار لا تفزحکم او لا تفزحنکم روائح الذنوب، اینا کم کم میفهمن به این که واقعا گناه بوی بدی دارد و خودشون رو با استغفار معطر میکنن که دفعاً و رفعاً بوی بد به شامه اینها نرسد. حالا لازم نیست دیگری بفهمد، ممکن است دیگری شامش بسته باشد، جز اوساط مردم باشند و بوی بد گناه این گناهکار را درک نکنند، ولی واقعا خودش بوی بد را استشمام می کند، بوی بد گناه را. اونها از این به بعد دیگه برای او از باب ایمان به شهادت روشن می شود. بنابراین این فقط هدی الی صراط مستقیم ممکن است فعل مضارعی باشد، نظیر اواخر سوره نساء که فرمود فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیما، که به صورت فعل ماضی تعبیر شده چون محقق الوقوع است. و از طرف دیگر هم ممکن است چون هدف نهایی هدایت است، اون هدایت را که مفهوماً جداست او رو به عنوان جزا قرار بدهد، مثل این که گفتن فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، یعنی اصلا فوز همین است. او همیشه یکسان هست، او دائم الفیض هست، اما تا از این طرف بگیرند دشوار است. اون این شایستگی را که به لطف الهی کسب کرده است زمینه می شود برای اون فیض بعدی خدا، وگرنه او دائم الفیض است. مثل که او بعضی از فیضها وسیع است به همه می رسد، بعضی از فیضها در این سطح بالاتری است اونم به همه میرسد. گفتن تعالو بالا بیاید، هر کی بالا آمد دستش میرسه. این چنین نیست که فرمود زید بیاد امر نیاد. مثل اینکه دو تا فیض یا دو لوحه به انسان بدن، یک لوحه عمومی است که به همه کسانی که در سطح این مسجد نشستن بونها میدن، یک لوحه هم در سقف توزیع میکنن. گفتن هر کی آمد بالا ما بهش میدیم. این هر کی آمد بالا ما بهش میدیم نشانش آن است که تفاوت در اون طرف نیست، تفاوت در این طرف است. من یعتصم بالله فسیدخلهم فی رحمت منهم بفضل و یهدیهم الیه صراطا مستقیم. نکته دیگر هم این است که درباره کلمه صراطا مستقیما رو این تنوینش گفتن تنوین تفخیم است، که خیلی این راه راه بزرگ و مهمی است. خلاصه اونها که اهل نظر و اهل دقتن رو تمام حروف و حرکاتش سخن دارن. این چه نیست که مثلا این تنوین با تنوینای جای دیگه فرق بکند. فقط هدی الی صراط مستقیم، این خب به یک ادیب بدید بگید مستقیم مجرور است چون موصوفش مجرور است. صراط چرا مجرور است؟ برای اینکه الی جرش داده. خب این درست است، اما همه جا تنوین به یک معنا نیست. والحمدلله رب العالمین.